بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام داریم خدمت همه حضار گرامی که در جلسه ما به صورت مجازی حضور دارند. چهارمین جلسه از این سلسله مباحثی که بنا شد در خدمتتون باشیم رو در حال انجامش هستیم. همطور که گفتن عنوانه یا و حتی اعلام شد، عنوان این جلسه ضرورت فلسفه مدنی در حکمت متعالیه هست. ابتدا من محورهای جلسه قبل رو عرض بکنم. در جلسه قبل حداقل سه محور مهم داشت بحثمون. یکی این که بر اساس فصل 94 از کتاب فصول منتزعه فارابی، این تصویر و این تلقی از فلسفه به معنی الاعم به دست اومد که فلسفه یک مقسم برای یک مجموعه اقسام علوم نظری و عملی نیست و این که میگن فلسفه تقسیم میشه به نظری عملی، نظری هر کدوم به شاخه ها، عملی هم هر کدوم به شاخه ها، این یک تقسیم بندی نیست و فلسفه یک عنوان تنها برای یک مجموعه ای از شاخه ها و حوزه های مختلف معرفتی نیست، بلکه فلسفه یک نظام منسجم اندیشه و عمل هست که همه حوزه های علمی و معرفتی و مجموعه ای از روش ها که انسان به اون دست یافته در اون نظام منسجم اندیشه و عمل مشارکت دارند. و البته در فلسفه علم اولا و علم افضل در حقیقت همان وجود شناسی است و این وجود شناسی است که در حقیقت این ظرفیت رو داره که بتونه یک نظام منسجمی رو از همه علوم به دست بده و در حقیقت در راستای اون هدف که مدینه یا امت یا امم در راستای اون هدف به سعادت میرسند، در همون راستا یک نظام منسجم اندیشه و عمل ساماندهی بکنه، نظامدهی بکنه، ایجاد بکنه به نحوی که همه علوم در راستای همون هدف در حقیقت طی مسیر بکنند به لحاظ هدفمندی. خب این ظرفیت رو ما در علوم دیگه نمی‌بینیم. چرا؟ چون تنها این علم است که موضوعش موجود به ما هو موجود یا وجود به ما هو وجوده و بنابر این کلانترین نگاه رو فلسفه میتونه داشته باشه. فیلسوف با اون نگاه کلانی که داره میتونه این ساماندهی رو انجام بده. محور دوم که محور بسیار بسیار مهمی بود این بود که فارابی به عنوان یک فیلسوف برای اداره مدینه به نحوی که سعادت رو به ارمغان بیاره برای اعضای اون مدینه، چهار فضیلت تعریف کرد برای اداره مدینه: فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی. و این رو تصریح داره که فضیلت عملی باید مسبوق باشد به فضیلت اخلاقی و فضیلت اخلاقی باید مسبوق باشد به فضیلت فکری و همچنین فضیلت فکری به تبع و تابع فضیلت نظری. حالا نکته خیلی مهم فارابی اینجا این بود که در هر نهادی و در هر بخشی و در هر جزئی از این مدینه که در حقیقت زیر مجموعه اون فرایند اداره مدینه به شمار میاد، باید این چهار فضیلت برای جزء جزء ذیل اون چهار فضیلت کلان تعریف بشه. یعنی در حقیقت جزء به تعبیر فارابی جزء مالیه مدینه یا جزء نظامی مدینه و یا هر جزء دیگری از مدینه، این چهار فضیلت باید براش تعریف بشه ذیل اون چهار فضیلت کلان. خب اینجا ببینید فیلسوف ما 1000 سال پیش چگونه نظام اداره مدینه رو برای ما پوری به تصویر میکشه که جلوگیری بشه از پراکنده کاری ها، دوباره کاری ها، موازی کاری ها و کارهایی که در واقع ممکنه اصلا به سرانجام نرسه، به هدف نرسه. محور سوم این بود که ما متاسفانه عقل عملی مسبوق به عقل نظری و همچنین عقل نظری معطوف به عقل عملی رو محدودش کردیم به اینکه عدالت حسن است و ظلم قبیح است، در صورتی که در فلسفه فارابی و همچنین خواهیم دید در فلسفه ملا صدرا مباحث بسیار بسیار گسترده تر از این حرف ها هست و متاسفانه مورد غفلت واقع شده این مباحث و به نوعی امروزه فلسفه اسلامی از حیز انتفاع ساقط شده به تعبیر من. خب اما از این محورهای جلسه سوم که بگذریم، بیایم سراغ بحثی که از این جلسه ما میخواییم در مورد ملا صدرا و نگاه ملا صدرا به مباحث فلسفه اجتماعی یا فلسفه مدنی و ضرورت طرح اونها بپردازیم. اولین نکته که بسیار بسیار مهم هست این است که از نظر ملا صدرا ضرورت تشکیل مدینه به نحو وجود انسان برمیگرده، یعنی در حقیقت اقتضائات وجود شناختی انسان ایجاب میکنه فرایندی و پدیده ای به نام تشکیل مدینه و بنابراین به لحاظ وجود شناسی ضروری است که فلسفه مدنی و فلسفه اجتماعی طرح بشه مباحثش. یعنی در حقیقت ما از وجود شناسی میرسیم به انسان شناسی وجودی یا به عبارتی وجود شناسی انسان و میرسیم به اون اقتضائات وجودی انسان که در حقیقت مستلزم ضرورت تشکیل مدینه هست و به تبع این ضرورت ضروری است فلسفه مدنی و فلسفه اجتماعی. پس بنابراین ما در متن فلسفه باید بپردازیم به فلسفه مدنی و بپردازیم به فلسفه اجتماعی. ملا صدرا یه عبارتی داره در کتاب مبدأ و معاد در فصل هفتم کتاب مبدأ و معاد که در این چاپای جدید میشه جلد دوم صفحه 819، فصل هفتم تحت عنوان فی بیان السیاسات و ریاسات المدینه و ما یلتحق بها من اسرار الشریعه به وجه تمثیلی. اولین عبارت این فصل اینه: لا شک ان الانسان لم يمكن ان يلان ان ينال الكمال الذي لاجله خلقت. میگه هیچ شکی نیست که انسان ممکن نیست به اون کمالی که به خاطر اون کمال خلق شده برسه الا به اجتماعات جماعت کثیره، مگر اینکه انسانها یا جماعت کثیری از انسانها انواع و اقسام مختلف از اجتماعات رو تشکیل بدند به گونه ای که متعاونین کل واحد منهم لکل واحد به بعض ما یحتاج و الیه، به گونه ای که در این اجتماعات تعاون صورت بگیره و هر فردی در معاونت و در تعاون با دیگری قرار بگیره به گونه ای که ما یحتاج اون برطرف بشه. خب حالا اینجا یه دو تا سوال خیلی اساسی مطرح میشه و اون این که مگر انسان چه نحوه وجودی داره و مگر اون کمالی که انسان برای اون کمال خلق شده چیه که مستلزم این است که انسان‌ها اجتماعات مختلف تشکیل بدند و این اجتماعات در راستای تعاون یکدیگر و رفع نیازهای همدیگر واقع بشه و بدون چنین اجتماعاتی اون کمال محقق نمیشه برای انسان. خب اون کمال چیه؟ خب دقت بفرمایید، اولین نکته‌ای که جلب نظر میکنه در این عبارت اینه که بحث وجود شناسی است. این که انسان چه نحوه وجودی داره و اون نحوه وجود چه کمالی رو اقتضا میکنه که به اون دستیابی پیدا بکنه برای نیل به سعادت، این یه بحث وجود شناسی است و ملا صدرا در حقیقت پایه ضرورت اجتماعات مدنی رو همین بحث وجود شناسی انسان و نحوه وجود انسان و اون کمالی که انسان برای اون کمال خلق شده قرار داده. و این اولین نکته مهمی که جلب نظر میکنه تو این عبارت. خب حالا جالب این که ملا صدرا قائل میشه به این که انسان از آنجایی که دارای نفس مجرد هست و در حقیقت ترکیبی است از بدن و نفس مجرده و در حقیقت یک جوهر جسم نفسانی است، به این دلیل در حقیقت اجتماعات مدنی ضرورت پیدا میکنه تشکیلش. حالا مفصل بحث خواهیم کرد که این خیلی بحث جالبی است که چه ارتباطی هست بین تجرد نفسانی انسان و نیاز انسان به اجتماع مدنی و تمدنی. در رابطه با سوال دوم، خب ملا صدرا باز اینجا این مسیر وجود شناسی رو ما داریم برای کشف اون کمالی که انسان برای او خلق شده. خب یک مسیر مشخص و طولانی در فلسفه اسلامی طی میشه. مسئله از تفکیک وجود و ماهیت شروع میشه، میرسیم به فرایند امکان میرسیم به موجودی به نام واجب الوجود به ذات، و بعد از اون این که واجب الوجود به ذات هیچ حدی نداره، هیچ نقصی نداره، و بنابراین میرسیم به توحید ذاتی، و بعد در حقیقت میرسیم به توحید صفاتی و اینکه واجب الوجود منبع همه کمالات هست. و چون منبع همه کمالات هست که اینجا توحید صفاتی بحث میشه، میرسیم به اینکه او مبدا همه کمالات هست در هستی، و بنابراین در حقیقت میرسیم به توحید افعالی. پس در حقیقت میرسیم به منبعیت، منبعیت کمال، بعد میرسیم به مبدعیت. حالا اینجا تکلیف ما معلوم میشه، یعنی در حقیقت وقتی که منبع کمال و مبدع کمال مشخص شد، اینجا جهت ما مشخص میشه که برای نیل به کمال رو به کجا و رو به چی ما داشته باشیم، جهتمون رو به کجا باشه. به عبارت دیگه مرجع ما کجا و کی و چی باشه. در حقیقت مرجعیت کمالی مسبوق است به اینکه منبعیت کمال کجا و چی هست، و این منبعیت در حقیقت مبدعیت رو برای ما رقم میزنه. پس بنابراین مرجعیت مسبوق است به منبعیت، به مبدعیت، و مبدعیت مسبوق است به منبعیت. خب حالا اینجا در حقیقت توحید صفاتی و افعالی که بیانگر منبعیت و مبدعیت هست، فلسفه نظری ما رو تشکیل میده، و اونجایی که بحث مرجعیت پیش میاد، در حقیقت توحید غایی یا توحید عبادی مطرح میشه، اینجاست که فلسفه عملی مطرح میشه. و نکته که میخوایم بیان بکنیم، همه این مقدمات رو بیان کردیم برای اینکه این نکته رو عرض بکنیم که ملا صدرا در اینجا قائل میشه به اینکه این فلسفه عملی در حقیقت فلسفه مدنی و فلسفه اجتماعی و فلسفه تمدنی ما هست. خب حالا ما میخوایم تا آخر این جلسه امروز در حقیقت جنبه های مختلف این بحث رو باز بکنیم و این ارتباطات رو در حقیقت نشون بدیم. جالبه، پس اساس بحث در حقیقت از نظر ملا صدرا تجرد نفسه، و ما چون نفس انسانی مجرد است و البته تجردش هم یک تجرد نفسانی است، بنابراین ضرورتا ما باید اجتماع مدنی رو تشکیل بدیم. حتی ملا صدرا یه قدم هم جلوتر میره، یعنی در حقیقت بیان میکنه که تجرد نفس مستلزم این است که انسان اجتماع مدنی داشته باشد که اون اجتماع مدنی منتهی بشه به عمران نشأه دنیا و منتهی بشه به ساخت و سازهای تمدنی. خب حالا این رو میخوایم اول توضیح بدیم. ملا صدرا یه عبارتی داره در ابتدای اسفار، عبارت بسیار بسیار جالب توجهی است. در همون ابتدای اسفار، در السفر الاول المسلک الاول، ببینید بحث رو از تجرد مطرح میکنه. و لما جاء الانسان کالمعجون من خلطین، از اونجایی که انسان در حقیقت معجونی است که ترکیب شده است از دو ساحت، صورت معنویت امریت، یک ساحت امری یک ساحت ملکوتی دارد، و مادت حسیت خلقیت، و یک مادت و یک ساحت بدنی داره، یک ساحت مادی داره. و کانت لنفسهی ایذن جهتا تعلق و تجرد، و بنابراین دو جهت تعلق و تجرد دارد نفس انسان. از یه جهت مجرده، از یه جهت تعلق دارد به بدن. خب حالا چون انسان این گونه است، یک همچین موجودی است، یک همچین نحوه وجودی دارد، لاجرم افتنت الحکمت به حسب امارت نشعتین به اصلاح القوتین. میگه پس ناگزیر حکمت کشیده میشه به این سو، میفته در این وادی که در واقع به حسب امارت نشعه دنیا و نشعه آخرت کشیده میشه به سمت اصلاح قوتین، یعنی در واقع اصلاح عقل نظری و اصلاح عقل عملی. به اصلاح القوتین الى فنین نظریت تجردیه و عملیت تعقلیه. خب ببینید واقعا ملا صدرا بحثا چطوری داره طرح میکنه. یعنی در حقیقت ملا صدرا بحثش اینه که این تجرد نفس که ما ثابت میکنیم، پس بنابراین فلسفه ما باید ضرورتاً در حقیقت کشیده بشه به این سو که ما هم فلسفه نظری داشته باشیم، هم فلسفه عملی داشته باشیم. چگونه فلسفه نظری داشته باشیم و فلسفه عملی داشته باشیم؟ در حقیقت باید اصلاح عقل نظری و عقل عملی بکنیم و در نتیجه دارای فلسفه نظری و فلسفه عملی بشیم و بتونیم در حقیقت عمران نشعتین داشته باشیم، عمران و آبادانی دنیوی و عمران و آبادانی اخروی داشته باشیم. خب حالا اون چه که در فلسفه اسلامی باید اتفاق بیفته در مقام تدریس، باید این ارتباطات مشخص بشه. واقعا چه ارتباطی هست بین این که انسان یک جوهر نفسانی است و بین این که در حقیقت ما باید حکمت نظری و حکمت عملی داشته باشیم، باید در حقیقت عمران نشعتین داشته باشیم و در حقیقت باید برسیم به یک نظام مدنی و تمدنی، و این ضروری است و الا ما یحتاج اون نفس برطرف نمیشه، نیازها تأمین نمیشه. خب اینجا ببینید ما در فلسفه اسلامی وقتی که میرسیم به مباحث تجرد نفس و در حقیقت تجرد نفس را با دلایل مختلف ثابت میکنیم، خب اینجا صرفا ما میپردازیم به این که این نفس یک جاودانگی داره بنابراین، و بنابراین یک ساحت ملکوتی داره، و بنابراین یک عالم پس از مرگ در انتظارشه، بنابراین بحث برزخ، بحث قیامت، و بحث دیگه کشیده میشه به ساحت ملکوتی این موضوع، و همونجا بحث رها میشه، یعنی در انگار در همون آسمان میمونیم. در صورتی که از نظر ملا صدرا وقتی که ما میگیم نفس انسانی، نفس مجرد هست، دقیقاً یک ساحت ملکوتی داره، یک ساحت ملکی داره، و همونطور که ساحت ملکوتی جنبه های متعدد داره که بحث میکنه ملا صدرا در موردش و همه ما هم در کلاسامون بحث میکنیم، ساحت ملکی این موضوع هم جنبه های مختلف داره، جنبه های کلان، جنبه های خرد داره که ملا صدرا در همه اینها ورود پیدا کرده و در ساحت ملکی بحث ملا صدرا میرسه به یک نظام مدنی و تمدنی که بدون اون نظام مدنی و تمدنی حتی اون عمران و آبادانی نشئه اخروی هم در حقیقت آنگونه که شاید و باید میسر نیست و میسر نمیشه. خب اینها باید مدار گفتگو قرار بگیره در کلاس ها، نه اینکه در کلاس ها ما فقط بپردازیم به ساحت ملکوتی بحث، حالا در سمینارها، در نشستها، در مقاله ها و در کتاب ها به این جنبه ها ورود پیدا بکنیم. این باید بیاد در متن فلسفه ما، در فلسفه آکادمیک ما، در نظام مدرسی فلسفه ما و مورد نقد و بررسی، مورد گفتگو قرار بگیره. این ارتباطات در حقیقت روح فلسفه اسلامی این هست که ما به این بحث ها بپردازیم، و الا همونطور که معمولا خب من در بحث ها و جلسات بحثی و کلاس هایی که داشتم، من معمولا این رو عرض کردم که فلسفه کنونی ما که درس داده میشه سه بخش داره: اصطلاحات، نظریه ها یا قواعد، استدلال ها. این در حقیقت جسد فلسفه است، روح فلسفه، حیات فلسفه، سرزنده بودن فلسفه این است که فلسفه مرتبط بشود با زندگی. تا فلسفه با زندگی مرتبط نشه زنده نمیشه، حیات پیدا نمیکنه. این قواعد، این نظریه ها، خب یکی از مهمترین بحث ها و نظریه ها بحث تجرد نفسه. تجرد نفس سه بخش داره: اصطلاحات، اصطلاحات معنا میشه، مدعای نظریه تبیین میشه، استدلال های نظریه ارائه میشه. ولی این در حقیقت جسد این بحثه که دائما رد و بدل میشه. این بحث وقتی زنده میشه که با زندگی انسان ارتباط پیدا بکنه، و ملا صدرا ارتباطش رو با زندگی انسان برقرار کرده در فلسفهش. حالا ما بحثمون همین خواهد بود. خب این ارتباط هم باید برقرار بشه. این بحث ها نباید در حقیقت بخش اصلیش فاکتور گرفته بشه، کنار گذاشته بشه. به عبارت دیگه این که میگم بحث اصلیش، یعنی در حقیقت اون بحثی که نظر به هدفمندی و غایت این بحث هست. در بحث تجرد نفس ما میخواییم تکلیف خودمون رو با خودمون روشن بکنیم که کی و چی هستیم. خب حالا برای چی میخواییم تکلیف خودمون رو با خودمون روشن بکنیم که کی و چی هستیم؟ برای این که بتونیم تکلیف خودمون رو با این زندگی مشخص بکنیم. چگونه زندگی بکنیم؟ چگونه در حقیقت مسیر زندگیمون رو پیش ببریم؟ میخواییم موفقیت رو برای خودمون تعریف بکنیم، میخواییم سعادتمندی رو برای خودمون تعریف بکنیم. سرزندگی این بحث در اینجاست. برای همین من ازش تعبیر میکنم به بخش اصلی بحث. خب حالا ملا صدرا دقیقاً وارد این ارتباطات میشه و این بحث رو پیش میبره. در حقیقت خود ملا صدرا این ارتباط رو به این نحو توضیح میده که ما وقتی قائل میشیم به تجرد نفسانی، این تجرد نفسانی انسان مستلزم این است که انسان در ابتدایی ترین نیازها، در سطحی ترین نیازها و برآورده کردن اون نیازها تا مراتب بالاتر نیازها، یعنی در حقیقت نیازهای متعالی، نیازهای عالی، انسان برای رفع همه مراتب این نیازها محتاج است به این اجتماع مدنی. در حقیقت ملا صدرا بحث این گونه شروع میکنه که در کتاب مبدأ و معاد، در حقیقت ملا صدرا بحث این گونه شروع میکنه که چون انسان دارای نفس مجرد هست، یک سری ویژگی های خاصی دارد این نفس. این ویژگی های خاص که در نفوس حیوانات نیست و فقط و فقط منحصرا در نفس انسانی هست، انسان رو میکشونه به سمت تشکیل نظام مدنی و تمدنی. حالا عبارت رو دقت بکنید. ملا صدرا در کتاب مبدأ و معاد در همون جلد دوم صفحه 433 ببینید، در فصل نهم فی خواص الانسان دقیقا بحثا ببینید از اینجا شروع میکنه. اعلم ان الانسان لاشتمالهی علا نفس مجردتن لهو خواص لا توجد فی غیره من الحیوانات. پس انسان چون دارای نفس مجرده هست، خواصی دارد که این خواص در غیر حیوانات وجود نداره. خب حالا خواص نفس مجرده انسانی چیه؟ نفس انسان برای این خلق شده که معرفت رب پیدا بکنه، سیر و سفر الالله داشته باشه، مراتب قرب الهی رو طی بکنه و در حقیقت سفری داشته باشه به سوی آخرت. خب این نفس انسانی که برای یک چنین کمالی خلق شده، مستلزم این است که قوای ادراکی خاصی داشته باشه. چرا؟ چون ببینید این سیر و سفری که انسان دارد، خب همه هم سیر الالله دارن دیگه، علا الالله تسیر الامور، منتها سیر الالله انسان بناست آگاهانه توأم با انتخاب و اختیار و تصمیم گیری صورت بگیره. خب این مستلزم یک قوای ادراکی خاصی است، از جمله قوه عقل نظری، قوه عقل عملی و البته نحوه ارتباط این قوا با سایر قوای دیگه، اینها رو میطلبه. خب موضوع یک همچین نفسی، محمل یک همچین نفسی نمیتونه هر بدنی باشه، یک بدن خاصی است. ببینید عبارت ملا صدرا میگه حیث و خلق معرفت رب تعالی و سفر الدار الاخره یحتاج الى استعمال قوا ادراکیه، موضوعها جسم لطیف جسم لطیف لین سریع و تغییر و انفعال سهل القبول قبول للکیفیات و الاشکال از ید من ابدان غیرهی من الحیوانات. پس نفس انسان چون قوای ادراکی خاصی میخواد، بنابراین محمل این نفس نمیتونه هر بدنی باشه، یک بدن خاصی رو میطلبه. یک جسم لطیف لین سریع التغییر و الانفعال سهل قبول للکیفیات و الاشکال میخواد که خب باید همه این صفات و خصوصیات رو خیلی شدیدتر از حیوانات دیگه بدن انسان داشته باشه. خب ثم مازا، بله پس نفس انسان یه بدن خاص میخواد. چه بدن خاصی میخواد؟ ملا سعدا تو بحثش ادامه میده، میگه این بدن یک همچین بدنی که اینقدر لطافت داره نمیتونه لباسش و غذایش لباس و غذای طبیعی باشه مثل سایر حیوانات. در حقیقت ببینید این میشه ابتدایی ترین و سطحی ترین نیازهای انسانی که از نظر ملا صدرا مرتبط است با نحوه وجود انسان، که همون در واقع تجرد نفسانی است، جوهر نفسانی بودن انسان. کاملا یه بحث وجود شناسان است دیگه. میگه بنابراین انسان نمیتونه غذا و لباسش طبیعی باشد. فلم یکن لباسن لباس او طبیعی، یا فلم یکن غذا او طبیعی. یا پس چی؟ پس باید نحوه لباس و غذاش چی باشه؟ میگه بل یحتاج فی ان یحصل وجوده الی صنعت ما. غذا و لباسش باید صنعتی تامین بشه. صنعت ما منتها برای تامین لباس و غذا یه صنعت هم کفاف نمیده. صنایع مختلف باید پادرمیونی بکنند. ولم یمکن وجود هذه صنعت المحصل للغذاء الموافق للانسان به صانع واحد. نه صانع واحد نه صنعت واحد کفاف نمیده برای اینکه انسان به غذا و لباسی که مورد نیازشه دست پیدا بکنه. لأن هذه صنعه، برای اینکه یک همچین صنعتی که لباس و غذای انسان رو تأمین میکنه، یک همچین صنعتی متضمنتون لصناع کثیره به آلات مختلفه. صنعت به دست آوردن غذا و لباس که مورد نیاز انسان هست مستلزم این است که صنایع مختلف با ابزار آلات مختلف دستن در کار باشند. خب در حقیقت ملا صدرا از بحث تجرد نفس میرسه به ضرورت جامعه مدنی، اجتماع مدنی صنعتی. البته دقت بفرمایید، حالا خواهیم گفت که هر چقدر ما نیازهامون متعالی تر باشه، اینا که سطحی ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان هست، لباس و غذا، هر چقدر نیازهای انسان متعالی تر بشه و انسان احساس نیاز بکنه که در حقیقت کمالات متعالی کسب بکنه، ما ملا صدرا میگه ضرورت این اجتماع مدنی صنعتی یا به عبارتی اجتماع مدنی تمدنی ضروری تر هست و در حقیقت باید پیشرفته تر باشه، توسعه یافته تر باشه. خب حالا دقت بکنید ببینید بحث را تا کجا پیش میبره ملا صدرا. خب اما این صنعت، این صنایع مختلف باید بقا داشته باشه، باید نسل اندر نسل به نسل‌های بعدی منتقل بشه. برای اینکه وجود نوعی انسان محفوظ بمونه و کل واحدت من هذه الصنایع قلما یحصل به الهام او وحی. میگه اولا این صنایع نقش الهام و وحی خب یک نقش همه جانبه که نیست، که ممکنه که از طریق الهام یا وحی انسان یه سرنخ‌هایی گرفته باشه در ایجاد چنین صنایعی، اما بلای استفز وجود و حل بقایی الا به تعلیم و تعلم. یعنی در حقیقت این نظام صنایع یا این نظام صنعتی برای اینکه بقا پیدا بکنه ما محتاج یک نظام تعلیم و تعلم هستیم. پس بنابراین در حقیقت یک نظام تعلیم و تعلم خاص ضرورت پیدا میکنه. و امکان وجود و حل حدوثی به نحو الهام او الوحی او التحدث. خب همه اینا مستلزم تعاونه و تعاون ایذن انما یتحقق به معاوضاتن. یعنی در حقیقت این برای اینکه ما برسیم به این صنایع مختلف و این صنایع مختلف بقا پیدا بکنه نیاز داریم به تعلیم و تعلم. همه اینا مستلزم یک تعاونی است که باید برقرار بشه بین همه شهروندان اون اجتماع مدنی، شهروندان اون مدینه. خب اما این معاوضات، این بدو بستون‌های مختلف که در نظام تعلیم و تعلم بین انسان‌ها برقرار میشه به فرایندهای مختلف، به پدیده‌های مختلف نیاز پیدا میکنه. خب اولا نیاز پیدا میکنه که انسان‌ها طلب از همدیگه داشته باشن، همدیگر رو مورد امر و نهی قرار بدند، همدیگر رو نسبت به همدیگه وعد و وعید داشته باشند، تشویق و تخویف نسبت به همدیگه داشته باشند. میگه و تعاون ایذن انما یتحقق به معاوضات مفتقرت الى طلب و نهی و وعد و وعید و ترغیب و تخویف و تعجیل و تعجیل و غیرها. منتها همه اینها، همه این فرایندها در حقیقت چیزی نیستند جز اعلان مکنونات ضمیر و در حقیقت مستورات باطنی انسان. یعنی انسان بتونه نهان خودش، از نهان خودش پرده برداری بکنه برای دیگری. من اعلان مکنونات ضمائر و اعلام مستورات البواطن. خب حالا باز باید یه قدم دیگه پیش بریم. یک همچین نظامی در حقیقت مستلزم این است که ما یک نظام زبانی داشته باشیم. فلهاذه الاسباب ولغیرها آکد و ارجح منها احتاج الانسان للاقتدار على ان يعلم غيره من المتشاركين في التعيش و نظام تمدن ما في نفسه به علامت وضعیه. واقعا ببینید چقدر دقیق ملا صدرا بحثا داره مرحله به مرحله پیش میبره. میگه همه این معاوضات در نظام تعلیم و تعلم که انسانها محتاجند که پرده برداری بکنن از نهان خودشون برای یک دیگر، میگه از همه اینها مهمتر برای اینکه اینها محقق بشه در این مشارکت معیشتی و در این معاونت در نظام تمدنی ما نیازمندیم به در حقیقت برقراری نظام علائم وضعیه، نظام علائم قراردادی. حالا توضیح میده که این نظام قراردادی در واقع عبارت است از خط و زبان و به خصوص زبان رو ملا صدرا اینجا خیلی برش تأکید داره. میگه چرا؟ چون در زبان به خصوص این اتفاق میفته که ما با علائم محدود میتونیم هیئات ترکیبیه غیر محصوره داشته باشیم و به حسب اونها در واقع نیازهای خودمون رو تأمین بکنیم. خب ببینید من این بحث رو اجازه بدید یک جمع‌بندی داشته باشم. ملا صدرا از تجرد نفس شروع میکنه و حدود 12-13 مرحله به مرحله میاد جلو تا میرسیم در واقع این نظام تمدنی و این نظام مدنی رو که ما نیاز داریم بهش. چرا نیاز داریم؟ چون نفسمون مجرده. این رو میخواد توضیح بده. من این جمع‌بندی رو داشته باشم. ببینید چون انسان دارای نفس مجرده است، خب بنابراین این مرحله اول. مرحله دوم، این انسان در حقیقت برای معرفت رب و برای طی کردن مراتب قرب خلق شده. خب سه، بنابراین این نفس نیاز به قوای ادراکی بسیار متعالی داره. چهار، این نفسی که دارای این قوای ادراکی متعالی هست محملش نمیتونه هر بدنی باشه، بنابراین نیاز به جسم خاص و بسیار لطیف داره با اون خصوصیاتی که عرض کردم. خب پنج، چنین بدنی در حقیقت غذا و لباسش به صورت طبیعی برآورده نمیشه، باید به صورت صنعتی برآورده بشه. شش، اما این صنعتی که برآورنده این نیازها هست نمیتونه صنعت واحد باشه، صنایع متعدد با ابزارآلات متنوع. هفت، این صنایع نه حصولش و نه بقایش تماما از طریق الهام و وحی نیست، بنابراین برای بقایش هشت، نیاز داریم به جریان تعلیم و تعلم دائمی در طی نسل‌های مختلف. یعنی در حقیقت نیازمنده به انتقال هستیم. در این نظام تعلیم و تعلم باید انتقال پیدا بکنه، هم انتقال پیدا بکنه هم توسعه پیدا بکنه. خب نه، همه این در واقع اینها مستلزم نظامی از تعاون هست. ده، این نظام از تعاون فرایندهای مختلف بین انسانی درش رخ باید بده که در حقیقت طلب و نهی و وعد و وعید و ترغیب و تخفیف و الی آخر. یازده، بنابراین ما باید برسیم به یک نظام وضعی قراردادی، یک سیستم زبانی که این سیستم زبانی قابلیت این را دارد که با علائم محدود بی نهایت ترکیب بدون زحمت و بدون دردسر. تأکیدات ملا صدراست. خب ببینید، همه این در حقیقت دو صفحه‌ای که ملا صدرا اینجا بیان میکنه در حقیقت تشریح این عبارته، همون عبارتی که اون اول خوندم. دقت بفرمایید: اعلم ان الانسان لاشتماله علی نفس مجرده له خواص لا توجد فی غیره من الحیوانات و اول ذلك النطق الظاهری. یعنی در حقیقت همه اینا رو آورد برای اینکه ملا صدا برای ما تبیین بکنه که چرا ما برای اینکه نفسمون نفس مجرد هست، چرا ما نیاز من میشیم به یک زبان، به یک سیستم علائم قراردادی. در حقیقت این رو میخواد توضیح بده. و ذالک لاحتیاجه فی معیشته و تمدنه الی اللباس و الغذا الحاصلین له به نوع من التعاون و المعامله و المعاوضه و المشارکه. همه این بحثی که من مطرح کردم در حقیقت برای تبیین همین عبارت بود. خب پس دقت بفرمایید، از یک بحث وجود شناسی شروع میشه و وجود شناسی انسان، بحث و طرح نحوه وجود انسان و اینکه این نحوه وجود به گونه ایست که سطحی ترین نیازها تا عالی ترین نیازها، حالا من عالی ترین نیازها رو هم اینجا وارد بحثش میشم، نیازمند میشیم در حقیقت به یک نظام مدنی و تمدنی. خب پس ببینید، در حقیقت اجتماع مدنی و نظام تمدنی انسان از نظر ملا صدرا خواستگاه وجود شناسانه داره. وجود شناسی انسان بنابراین مستلزم این است که ما به چنین بحث‌هایی بپردازیم. اینجاست که در واقع ما میرسیم به فلسفه مدنی و میرسیم به فلسفه اجتماعی. خب حالا سوال، از نظر ملا صدرا نحوه وجود انسان این است که انسان خلق شد برای معرفت رب، خلق شد برای سیر الالله. سوال، در این سیر الالله چه اتفاقی باید بیفته و این اتفاق چرا مستلزم این است که انسان دارای نظام مدنی و تمدنی باشد؟ از نظر ملا صدرا اتفاقی که باید بیفته اینه که همه اسماء الهی ظهور پیدا بکنند در وجود انسان از طریق اون زندگی که به عمل میاره. در حقیقت این بحث رو ملا صدرا خیلی جالب در تفسیر القرآنش به صراحت مطرح کرده. در جلد سوم صفحه 372 ذیل آیه 51 از سوره بقره، اصلا عنوان بحث اینه: الغرض من تعمیر دنیا. ما چه هدفی داریم از عمران و آبادانی دنیا؟ اصلا بحث اینه، طرح بحث از اینجا شروع میشه. حالا دقت بکنید، خب اینجا بحث انسان کشیده میشه به بحث خلیفت اللهی انسان و مراتب خلیفت اللهی انسان، و باز اینجا ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه که در حقیقت برای تحقق مراتب خلیفت اللهی انسان، یعنی در حقیقت برای تحقق مراتب ظهور اسماء الهی در عالم انسانی، برای تحقق چنین امری نظام مدنی و تمدنی ضروری است. یعنی در حقیقت عمران و آبادانی دنیا ضرورت دارد. میگه ان المراد به تکوین الانسان آمرن لحاظه نشعه وزینت للکائنات، مراد از این که انسان به وجود بیاد در حالی که آمر این نشعه باشه، آباد کننده این نشعه باشه، وزینتی باشد برای کائنات، هو تعمیره علی وجه تعود و فائدت و تعمیر الی. میگه تعمیر دنیا باید بر وجهی باشد که فائده تعمیر نصیب او بشه. تعمیر دنیا بر وجوه مختلف میتونه صورت بگیره. ببینید اینجاست که پای فلسفه میاد تو کار. تعمیر دنیا بر وجوه مختلف میتونه صورت بگیره، منتها تعمیر دنیا بر چه وجهی شایسته انسان است. اینا چی تعیین میکنه؟ اینا دیگه فیزیک و شیمی و علوم انسانی نمیتونن تعیین بکنن، اینا در واقع فلسفه میتونه تعیین بکنه. خب بر چه وجهی این فائده تعمیر باید به او بگونه باشد که این فائده تعمیر به بهترین نحو برگردد به انسان؟ مدار بحث کاملا وجود شناسانه است. دقت بکنید: فإن الإنسان الكامل ذو أجزاء كثيرة و أطوار متعددة لهو به حسب کل قوت منها کمالیه و تمامیه لا تحصل الا بها. انسان کامل از اون جایی که دارای اجزاء کثیر و اطوار متعدد هست و به حسب اینها در واقع لهو به حسب کل قوت منها کمالیتون و تمامیه و به حسب هر کدوم از این اجزا و اطوار در واقع کمالی تعریف شده، تمامیتی تعریف شده، اینها حاصل نمیشه الا بها، الا به واسطه اون تعمیر، منتها بر وجهی. اون وجه چیه؟ اون وجه اینه و لیس الغرض من خلافتهی فی الارض و تعمیرهی لدنیا الا تبقیت شخصهی و نوعهی و تکمیل ذاتهی علا وجه یسیر و مظهرن للاسماء الالهیه. ببینید واقعا خب اینجا باید وارد جزئیات بشیم، آیا ملا صدرا وارد جزئیات شده یا نشده؟ پس دقت بفرمایید، تعمیر دنیا وجوه مختلف داره، بر وجوه مختلف میتونه صورت بگیره. خب بر کدام وجه این تعمیر دنیا باید صورت بگیره که همه اسماء الهی جلوه‌گر بشن در عالم انسانی، در زندگی انسانی؟ به عبارت دیگر همه انوار، همه اسماء الهی در حقیقت ظهور پیدا بکنه در زندگی انسان. یعنی در حقیقت از نظر ملا صدرا با تعمیر دنیا و با تشکیل نظام مدنی و تمدنی ما میتونیم در حقیقت نورافشانی همه اسماء الهی رو در زندگیمون داشته باشیم. خب این وجهش به عهده فلسفه است، تبیینش به عهده فلسفه است. اینجاست که در واقع ما وارد مباحث، وارد ریز مباحث فلسفه مدنی و فلسفه اجتماعی در حکمت متعالیه میشیم. و الان ما با این بحثا فقط میخوایم اول بستر رو فراهم بکنیم که یک همچین طرح، یک همچین مباحثی ضروری است. بعد در واقع وارد اصل خود مباحث بشیم. خب همونطور که جلسات قبل گفتم، ببینید یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم بحث عدالته. یعنی تعمیر دنیا باید بر وجهی باشد که عدالت برقرار بشه در مدینه، و الا تعمیر دنیا بر وجوه مختلف میتونه صورت بگیره. تعمیر دنیا میتونه به گونه ای صورت بگیره که اصلا مبناش ظلم انسانها به هم دیگه باشه. امکان داره، داره و میشه. منتها این وجه از تعمیر دنیا مستلزم ظهور همه اسماء الهی نیست. بعضی ها در واقع انسداد ایجاد میکنن. پس بنابراین در حقیقت اینجا این بحث اساسی مطرح هست. حالا البته اینجا مستلزم این است که ملا صدرا یک نگاه خاصی داشته باشه به صنایع، یعنی در حقیقت در این صنایع انسانی چه اتفاقاتی میتونه رخ بده و شایسته است که رخ بده. ملا صدرا در حقیقت چه نگاهی داره به صنایع انسانی؟ که خب این رو ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. ما در جلسه آینده در حقیقت به جنبه های مختلف این هدفمندی و این غایتمندی در فلسفه ملا صدرا خواهیم رسید و بحث خواهیم کرد. یعنی در حقیقت پس هدف از فلسفه این نیست که ما فلسفه بخونیم، هدف از فلسفه این است که ما رهنمون بشیم به فلسفه اجتماعی، به فلسفه مدنی. و باز در فلسفه اجتماعی و فلسفه مدنی هدف این است که ما رهنمون بشیم به یک نحوه زندگی خاص به یک نحوه تعمیر دنیا به تعبیر ملا صدرا وجه خاصی. جلسه آینده ما میخواییم در حقیقت جنبه های مختلف این هدفمندی رو در حکمت متعالیه تعقیب بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از استاد محترم. بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن میتونن در قسمت صفحه گفتگو سوالات خودشون رو راجع به مطالبی که استاد محترم فرمودن اعلام بکنن. ضمن اینکه امکان اینکه ما میکروفون رو هم باز بکنیم برای بزرگواران هست که خودشون طرح سوال بکنن. من از خدمت استاد این سوال رو بپرسم که از بزرگواران شرکت کننده که در جلسه این سال رو پرسیدن، در واقع مطلبی رو بیان کردن. نوشتن امروز در فلسفه های مضاف به فلسفه بدن پرداخته می شود. نمونه غربیش بخشی از آثار فوکو است. جالب است که صدرا بر اساس انسانشناسی متعالیه به فلسفه بدن و ارتباط آن با نفس مجرد و غایات آن پرداخته است. این رو به عنوان یه نکته رو بیان کردن. اگر توضیحی حضرت عالی داریم بفرمایید راجع به این مطلب.
بله، الان اینجا دقت بکنید، خیلی جالبه نکته ای که حالا من نمیتونستم همه عبارات رو بخونم، ولی یکی از عبارات ملا صدرا تو این زمینه اینه که نفس از آن حیث که تعلق دارد به این بدن خواصی دارد و بدن از آن حیث که در واقع موضوع اون نفس واقع شده دارای خواصی است و مجموعه این خواص در حقیقت چه انعکاسی و چه انعکاساتی داره در افعال و رفتار و در حقیقت زندگی عملی و عینی انسان. کاملا این بحث در اینجا مطرحه، یعنی در حقیقت نفس، بدن و زبان یک ارتباطاتی در حقیقت بینش هست و در حین این ارتباطات هست که اون تعاون، اون مشارکت، اون نظام تعلیم و تعلم بر اساس اون معاونت و مشارکت، مشارکت بینابینی در حقیقت صورت میگیره. خب ببینید اینها محورها و سرنخ‌هایی است که ملا صدرا 400 سال پیش بیان کرده. حالا چقدر در فلسفه ملا صدرا رو مباحث اصالت وجود، مباحث تشکیک وجود، حرکت جوهری، اتحاد عقل عاقل و معقول بحث شده؟ اگر به همون نسبت رو این بحث ها هم در واقع توقف صورت می گرفت، دقت نظر صورت می گرفت، طرح بحث می شد تو این دو سه قرنه، اون وقت شما ببینید ما فلسفه امروزیمون دیگه این نبود، خیلی خیلی گسترده تر و جلوتر از اینها بود. یعنی در حقیقت میخوام بگم که ما بسیار بسیار به فلسفمون به ویژه حکمت متعالیه خیلی خیلی ظلم کردیم و در این حالی که ظلم کردیم الان فقط و فقط طلبکارانه داریم بهش نگاه میکنی. بله دقیقا همینه.
بله خیلی متشکرم. نکته دومی که بهش اشاره شده نوشتن ظاهرا فلسفه سیاسی غرب مدرن و معاصر مبتنی بر مبانی انسان شناختی متعالیه نیست و به تجرد و جاودانگی نفس عنایت ندارد و متاسفانه به جای تمرکز بر نفس بر ذهن و روان تمرکز کرده، لذا صرفاً اصلاح نشأه دنیا می کند اگر بتواند.
دقیقاً، یعنی در حقیقت تو تعبیرات ملا صدرا، تو بحثای ملا صدرا ما دو تا تعبیر رو داریم. یکی عمران در واقع دنیا و یکی اصلاح دنیا. هر دو وجه در حقیقت باید باشه. از نظر ملا صدرا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نظام تمدنی که امروز در حقیقت سلطه پیدا کرده، اصل و بناش فقط و فقط بر تعمیر و عمران دنیا هست. البته ببینید یه نکته ای اینجا، اینکه فلسفه پاش میاد وسط، همینه. خب از نظر فلسفه زیرساختی که اونها دارن برای تمدنشون، در حقیقت به گونه ای هر دو جهت عمران و اصلاح برقراره، منتها در نظام فلسفی ما نگاه ما این میشه که نه، فقط این تعمیر و عمرانه و در حقیقت درش اصلاح نیست. اون وقت اینجا ببینید بحث های خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تری به میون میاد. اگر که اصلاح دنیا به نحو شایسته و به نحو بایسته، این شایستگی و این بایستگی را چی تعیین میکنه؟ نحو وجود انسان. اگر اصلاح دنیا آنگونه که شایسته و بایسته نحو وجود انسان هست صورت نگیره، اون وقت عمرانش هم دچار خلل هست و در حقیقت در عمران دنیا یه دفعه ما سر از تخریب دنیا در میاریم، که حالا این بحثیه که ما انشاءالله در همین سلسله بحثایی که ما در فلسفه ملا صدرا داریم، همین دو سه جلسه اخیر، در حقیقت ما به این بحث میرسیم.
بله، خیلی متشکرم. یکی دیگه از نکاتی که اشاره کردن این هست که بحث امروز در حقیقت تبیینی از بحث اعتباریات بود که از جنبه مادی و دنیوی صرف خارج شده و هدفی الهی یافته بود. و نکته دیگه که اشاره کردن جناب آقای دکتر لکزایی، که من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم، ایشون اشاره کردن، نوشتن بحث امروز جناب استاد ضمن این که ضرورت فلسفه مدنی و اجتماعی را نشان میداد، از سوی در یک گستره کلانتر ضرورت وجود نهادهایی از جمله دولت و حکومت را نیز برای تحقق آنچه از آن به عنوان تعمیر یاد شد طرح می کند.
خب در ابتدا منم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر لکزایی، و خب ایشون افتخار می دن به ما که حضور دارن در جلسه. و این نکته که فرمودند واقعا همینه. ببینید یعنی در حقیقت تو بحث امروز نظام اعتبارات با نظام اجتماعی، با نظام سیاسی، با نظام تعلیم و تعلم، با نظام تمدن و در حقیقت همه این انواع و اقسام نظام ها که عالم انسانی را تشکیل میده، در حقیقت نظام عالم انسانی خیلی واقعا عجیبه. ملا صدرا در حقیقت میگه در نظام عالم انسانی این نحوه وجود انسان است که انسانها رو سوق میده به سمت اینکه به یک نظامی از اعتبارات، به تعبیر خود ملا صدرا به یک نظام علائم وضعیه در واقع دست پیدا بکنن. و حالا بعد بحث خواهیم کرد که کاملا همینه، یعنی در حقیقت نظام مدنی و تمدنی در حقیقت بدون یک سیستم سیاسی، بدون یک نظام سیاسی امکان پذیر نیست، که در رأس اون نظام سیاسی در حقیقت یک دولت مستقر باشه. بدون و برای همین، چون بدون نظام سیاسی میسر نیست، پس بنابراین در فلسفمون ما به یک فلسفه سیاسی باید در حقیقت برسیم. حالا یک سوال، چرا وقتی که بدون نظام سیاسی در حقیقت رفع نیازهای انسان میسر نیست، این بحث چگونه سر در میاره در ضرورت فلسفه سیاسی؟ از آنجا ضرورت از آنجا حاصل میشه که از نظر ملا صدرا همه این بحث ها خواستگاه وجود شناسانه داره. خواستگاهش نحو وجود انسان است، به تصریحی که در عبارات مختلف، حالا چون من تعمد دارم که اصل عبارات رو مرور بکنیم، حالا هرچند ممکنه یه مقدار خسته کننده هم باشه، ولی اصل عبارات رو ما مرور بکنیم که این خواستگاه وجود شناسانه این مباحث از نظر ملا صدرا که خب مورد غفلت واقع شده، در حقیقت مورد توجه واقع بشه.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد. حالا ظاهرن یکی دو نفر از شرکت کنندگان مشغوله تایپ سوال هستن و هنوز سوالشون به دست ما نرسیده. تا دوستان زحمت میکشن سوالات خودشون رو طرح بکنن، من این تذکر رو اشاره بکنم که ما در پیام رسانه ایتا و آدرسی که در همین قسمت صفحه گفتگو خدمت با عزیزان اعلام کردم در خدمت شما هستیم و اطلاعات و صوت جلساتی که برگزار میشه از طریق پژوهشکده رو به اطلاع دوستان میرسونیم. بزرگواران میتونن اونجا عضو بشن و از اون اطلاعیه ها و صوت جلسات استفاده بکنند. سوالی که مطرح کردند این هست که کی و چگونه میخواهیم ساختارهای اقتصادی اجتماعیمون رو که اکثرا بر اساس نحوه وجود انسان بازار و مبنای غربی بنا شدن مثل نظام بانکی و غیره رو میخواهیم بر اساس نحوه وجود متعالی اصلاح کنیم. شاید این ایرادی است که به در واقع شرایط فعلی گرفتم. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
این ببینید سوالی است که ما مستقیما در طی این دو جلسه آینده ما بهش میپردازیم. ببینید فلسفه فقط و فقط برای طرح گفتگو، برای طرح درس، برای طرح سمینار، برای ایجاد نشست ها نیست. حالا اینو بذارید من توضیح میدم. ما متاسفانه رو فلسفمون هیچ سرمایه گذاری نکردیم و سرمایه گذاری رو فلسفمون رو فقط و فقط در این حد میدونیم که نهادهای مختلف براش درست بکنیم، رشته های مختلف براش درست بکنیم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، رساله ها براش تعریف بکنیم. ببینید این فرایند اگه تا هزار سال دیگه هم صورت بگیره هیچ اتفاقی نمیفته. خب پس فلسفه برای چیه؟ این خیلی مهمه. وقتی ما میگیم سرمایه گذاری برای فلسفه اصلا منظورمون چیه؟ ببینید تا این مشخص نشه سوال این عزیز که سوال بسیار بسیار مهم و ضروری هست و اصلا همه این بحثای فلسفه اجتماعی، این 20 جلسه‌ای که ما بناست در خدمتتون باشیم، اصلا برای این است که تکلیف خودمون رو با این سوال مشخص بکنیم. و برای اینکه تکلیف خودمون رو با این سوال مشخص بکنیم، باید ما به این جواب بدیم که سرمایه گذاری برای فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا یعنی چه؟ یعنی چی کار باید بکنیم و پشت بند این کاری که میکنیم چه اتفاقی باید بیفته؟ اینا اجازه بدید که من حتی جواب اجمالی هم بهش ندم، ولی در طی همین دو یا سه جلسه اخیری که یعنی بعد از این خواهیم داشت دقیقا ما به این سوال میپردازیم.
بله، خیلی متشکرم. بزرگواران همچنان مشغول نوشتن سوالات هستن جناب استاد. بله، سوالی که نوشتن این هست: این تقسیم بندی جناب عالی به ساحت ملکی و ملکوتی یا تعلق نفس به بدن و به تجرد یا دو حالت ملکی و ملکوتی نفس، تقسیم بندی و ورودی سی نویس نه صدرایی. در فلسفه صدرا نفس دائم در حال دور شدن از این تقسیم بندی ملکی ملکوتی است. یه نکته داریم بفرمایید. خواهش
خب ببینید، در فلسفه ملا صدرا ما اونجا هم گریزی نداریم از اینکه بگیم بدن و نفس، ساحت ملکی و ساحت ملکوتی. منتها بحث ملا صدرا و تفاوت دیدگاه ملا صدرا با دیدگاه ابن سینا و حتی شیخ اشراق این است که از نظر صدرا در حقیقت بدن مرتبه ای از حقیقت نفس هست، یعنی در حقیقت نازل ترین مرتبه نفس همین هویت بدنی است، و در صورتی که در فلسفه ابن سینا و حتی در فلسفه سهروردی ارتباط نفس و بدن در واقع یک ارتباط عرضی و عارضی هست، یعنی در واقع بدن هیچ دخالتی و هیچ نقشی در هویت نفس انسان نداره. اصلا ببینید، فقط بحث بدن و نفس نیست، همین بحث در واقع بین ساحت ملکی دنیا و ساحت ملکوتی دنیا برقراره، یعنی در واقع عالم ماده و عالم ماوراء ماده. در حقیقت اینها نسبت به هم دیگه مرتبه نازله و عالیه هستند، بنابراین خیلی تفاوت پیدا میکنه. بله، ما باید به این تفاوت توجه داشته باشیم، و اتفاقا همین جا هست که در حقیقت طرح بحث هایی که مربوط به بدن، زمین، عالم دنیا، وجهه مدنی فلسفه، وجهه اجتماعی فلسفه، وجهه تمدنی فلسفه هست، اتفاقا در این دیدگاه صدرایی ضرورتش بسیار بسیار بالاتر میشه، چون اصلا تفکیکی نیست. منم موافقم با نکته‌ای که فرموده بودند.
خیلی متشکرم. من این رو حالا به عنوان آخرین سوال مطرح میکنم چون فرصتی دیگه ای نداریم. سوال شده که چرا نقش ساختارها در سکولار شدن مردم را دیر متوجه شدیم، با وجود اینکه بزرگان اصلی انقلاب با حکمت صدرای آشنا بودن و در ساختارسازی و قانون اساسی هم نقش داشتن و هدف انقلاب هم بسترسازی تحقق اسلام در جوانان و مردم بود. و ضمن این که حالا اشاره کردن، آیا میشه ساختارها را بر اساس ظهور اسماء الهی بنا کرد؟
ببینید، این برمیگرده به همون سوال قبلی. ببینید، یه بحثی ما خواهیم داشت در این سلسله بحث ها. ما فلسفه من منحصر شده در فلسفه خانی، ما تفکر فلسفی نداریم، ما تفلسف نداریم. اونی که در دانشگاه ها و حوزه های ما اتفاق افتاده و میفته تفلسف نیست، فلسفه خوانی است. در فلسفه خوانی چه اتفاقی افتاده و میفته؟ در فلسفه خوانی ما سیر میکنیم، رجوع میکنیم به زمانه ابن سینا، زمانه ملا صدرا و همونجا موندگار میشیم. اما در تفلسف و تفکر فلسفی هست که ما یه مسیر برگشتم داریم و این دفعه در مسیر برگشت این ملا صدراست که با ما میاد تو این زمانه. متاسفانه ما فقط و فقط یک راه یک طرفه برای خودمون باز کردیم، میریم در زمانه ملا صدرا. وقتی حکمت متعالیه میخونیم، حکمت متعالیه که میخونیم چیه؟ این که در فلسفه ملا صدرا چی گفته شده و چرا گفته شده. فراتر از این هم ما میریم؟ فراتر از این ما نمیریم. تمام فلسفه ما منحصر شده است به همین که ابن سینا چی گفت، چرا گفت، ملا صدرا چی گفت، چرا گفت. یعنی در حقیقت ما میریم در زمانه ملا صدرا و همونجا میمونیم، مسیر برگشت نداریم. در مسیر برگشت ما ملا صدرا رو باید بیاریم در زمانه خودمون و بحث‌های زمانه خودمون رو مقابل او بذاریم. البته ببینید این اتفاق باید به تدریج رخ میداد. ما خیلی دچار فترت شدیم. این کار باید مثلا 100 سال پیش هم صورت میگرفت، 50 سال پیش هم صورت میگرفت، امروز هم صورت میگرفت. شما ببینید ما فقط دو تا متفکرمون رو در نظر بگیرید، علامه مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم علامه شهید مطهری. خب اینها فلسفه خوانی نکردن، اینها تفلسف کردن. خب ببینید چه برکات حاصل شد، چه تحولاتی در طرح و نگاه فلسفی در حقیقت صورت گرفت. ولی خب در حقیقت اینها یه جزئی از بسیاری است که باید صورت می گرفت و صورت بگیره تا در حقیقت اتفاقی بیفته. بله ما وقتی که تو فلسفمون میرسیم به اینجا که نظام اداره مدینه باید 4 فضیلت داشته باشه، خب اون 4 فضیلت رو باید تعریف بکنیم. بعد برای همه زیر ساخت ها، برای همه نهاد ها هم 4 فضیلت ذیل اون 4 فضیلت کلان تعریف بکنیم. خب اینا کجا صورت گرفته؟ ما تو همه اینا دچار خلل و اختلال هستیم. برای همین هم در واقع بنبست ها، بحران ها در حقیقت شروع میشه.
بله خیلی متشکرم جناب استاد. چون یه سوال دیگه هم پرسیدن، اگر اجازه بدید من به عنوان سوال آخر خدمتتون عرض بکنم. سوال شده که آیا صدرا زندگی سیاسی داشت و نسبت به سرنوشت مردم و سیاست حاکمان موضع میگرفت؟
کاملا بله، این رو ما بحث خواهیم کرد. اتفاقا یکی از تفاوت‌های ملا صدرا با فارابی در فلسفه مدنیش همین بود. اینو من عرض خواهم کرد با استناد به خود آثار ملا صدرا. ان شاء الله ما به این بحث برسیم، عبارات ملا صدرا رو میاریم و در حقیقت میبینیم که اتفاقا ملا صدرا چقدر حساس بوده نسبت به آنچه که داره رخ میده. واقعا خیلی تیزبین بوده ملا صدرا نسبت به زمانه خودش. حالا این رو من در فصل پنجم اون کتابی که تألیف کردیم تحت عنوان سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا، این کتاب پنج فصله، در فصل پنجم اونجا دقیقاً بیان کردم با استناد به یک عبارات ملا صدرا، دو حوادث تاریخی، و اونجا روشن کردیم که همون موقعی که چهچه و بهبه همه بلند بود، چرا؟ چون در حقیقت تمدن صفوی، نظام صفوی در اوج اقتدار خودش بود دیگه در زمان ملا صدرا، در زمان حیات ملا صدرا در واقع شاه عباس کبیر سر کار بود و خب در اوج بود. همون وقت که این نظام صفوی در اوج بود و چهچه و بهبه همه بلند بود، ملا صدرا داشت سقوط ها میدید، داشت بحران ها را میدید و داشت آسیب شناسی میکرد. اینا رو ما بیان خواهیم کرد ان شاء الله.
خیلی متشکرم جناب استاد، چون که حالا فرصت هم گذشته، ان شاء الله ما در جلسات آینده در خدمت دوستان خواهیم بود با ادامه این مباحثی که حضرت عالی می‌فرمایند و سوالاتی که بزرگواران خواهند پرسید. من تشکر میکنم از حضرت عالی که لطف فرمودید و در این جلسات شرکت کردید، جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، همینطور از اساتید محترمی که از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران اصفهان، مرکز مدیریت حوزه علمی برادران اصفهان و مجمع عالی حکمت اسلامی و پژوهشکده الهیات و خانواده در خدمتشون بودیم در این جلسات. باز هم عرض میکنم، چون که حالا امروز هم روز ده و العرض هست، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و همه شما بزرگواران رو به خداوند منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.